میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چرا زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
همزمان با جام جهانی، جام دی هم با شور و هیجان شروع شده. با نصب برنامه دیدار نتیجه بازی ها رو پیش بینی کنید تا فرصت برنده شدن جوایز جذاب بیمه دی رو داشته باشید. دیدار رو نصب کنید، پیش بینی کنید و برنده شید. یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
بینگو 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 بینگو.
لواشکای بینگو رنگ و شکر نداره، خوشمزه و لذیذه، شادی و شور میاره، از میوه تمیزه، مقوی و لذیذه، این بهترین خوراکی برای هر عزیزه.
بینگو 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 بینگو.
پاسو بگیر بفرست رو دو بردمون بیمه.
چی آقا؟ بیمه؟ بیمه بازار حلش کرد، بدون پیش پرداخت قسطی گرفتیم.
بیمه بازار رو نمیگم، توپو بزن.
آها.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما برای خرید قسطی.
ورزش ایران. به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان گرانقدر برنامه زنده ورزش ایران. تا ساعت 19 با ما همراه باشید. رقابت‌های جام جهانی فوتبال به مرحله حساس نیمه نهایی رسیده. البته در این مرحله تیم‌های بازنده از جام بیرون نمی‌رن، بلکه می‌تونن برای کسب عنوان سوم در دیدار رده‌بندی به میدان برن، اما هر چهار تیمی که سابقه قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی رو هم دارن، یعنی فرانسه، اسپانیا، آرژانتین و انگلیس، تمایل دارن برگزار کننده بازی پایانی جام جهانی باشن. تیم‌های فرانسه و اسپانیا تاکنون 38 مسابقه را برابر هم انجام دادن که 18 برد حاصل کار اسپانیا برابر خروس‌های آبی بوده، 7 مسابقه مساوی شده و 13 پیروزی را هم فرانسه مقابل اسپانیا کسب کرده. فقط یک بار قبل از این در چارچوب جام جهانی فرانسه و اسپانیا رو در روی هم قرار گرفتن که اون هم سال 2006 بود، همون تیم ریمون دومنک، تیمی که از زیدان و ریبری و تیری آنری و فابیان بارتز سود می برد، توانست که 3-1 اسپانیا رو شکست بده و در رقابت‌های جام جهانی هم به بازی نهایی رسید. فرانسه در اون جام مقام دوم رو به دست آورد، اما در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی هم با هم یک بار، یعنی در یک دوره منظورم هست، هم گروه بودن. در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 که مسابقه رفت دو تیم 1-1 مساوی شد، در بازی برگشت اسپانیا 1-0 مقابل فرانسه به پیروزی رسید. آخرین بازی تیم‌های اسپانیا فرانسه هم سال 2025 در رقابت‌های لیگ ملت‌ها بود که فرانسه 5-4 تیم در واقع اسپانیا 5-4 فرانسه رو شکست داد. تیم‌های انگلیس و آرژانتین هم پیش از این 14 بار با هم روبرو شدند که 6 برد حاصل کار انگلیس برابر آلوی سلسته بوده، 5 مسابقه مساوی شده و 3 پیروزی هم آرژانتین برابر انگلیس کسب کرده. اولین بازی دو تیم سال 1951 در قالب یک بازی دوستانه بود که 2-1 انگلیس به پیروزی رسید، اما این دو تیم تاکنون بازی‌های زیادی رو در جام جهانی مقابل هم انجام دادن و 5 بازی رو در رقابت‌های جام جهانی مقابل هم برگزار کردن. در جام جهانی 1962 تیم انگلیس 3-1 آرژانتین رو برد، در جام جهانی 1966 انگلیس 1-0 مقابل آرژانتین برنده شد، در جام جهانی 1986 بازی معروف تیم انگلیس برابر آرژانتین 2-1 متحمل شکست شد، در جام جهانی 98 هم بعد از تساوی 2-2 در مرحله کشف نهایی در ضربات پنالتی آرژانتین برنده شد و سرانجام در جام جهانی 2002 هم 1-0 انگلیس آرژانتین رو برد. اما قصد داریم با یکی از رؤسای سابق فدراسیون فوتبال کشورمون گفتگو بکنیم. البته ایشون علاوه بر فوتبال در رشته ورزشی دو و میدانی هم بسیار متبحر و ملی پوش سابق دو و میدانی ایران هم بوده و رئیس اسبق فدراسیون دو و میدانی، جناب آقای علی کفاشیان. آقای کفاشیان سلام و عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام دارم و عصر بخیر. خیلی ممنون.
خیلی سپاسگزار از حضور شما. خب آقای کفاشیان، شما که به هر حال در دوره رئیس فدراسیون فوتبال ایران بودید، با آقای سبلاتور و به هر حال کسانی که در فیفا هستن هم ارتباط نزدیک داشتین. الان آقای اینفانتینو رئیس فیفا این پیشنهاد رو مطرح کرده که جام جهانی 64 تیم بشه، یعنی ما به جای 12 گروه 16 گروه داشته باشیم در مرحله نهایی و از هر گروه دو تیم به طور مستقیم صعود کنه و در واقع این بحث صعود تیم‌های سوم گروه‌ها بسته بشه، پرونده‌شو دیگه 32 تیم به طور مستقیم بیان مرحله 16 نهایی. نظر شما چی؟ آیا فوتبال دنیا این ظرفیت رو داره برای 64 تیمی شدن جام جهانی؟
ببینید، خب خدمت عرض کنم که در حصولت برای بازی های جام جهانی همیشه از یک سال دو سال قبل برنامه شروع میشه، یعنی
بله.
انتخابی ها خب خود کشورهای آسیایی، کشور قاره های مختلف، 5 قاره که وجود دارن، همه اینها شروع میکنن به یک برنامه‌های انتخابی تو برنامه خودشون و این درگیری‌ها رو دارن. خب قطعا به نظر من الان یک مقدار اگر که ما بخوایم هی تعداد زیادتر بکنیم و این بحث فوتبالی که الان در واقع یک بخش عمده فوتبال ما، بخش حرفه‌ای باشگاه‌ها هستش، باشگاه‌ها و لیگ‌هایی که داره مسابقات بسیار مسابقه درش انجام میشه و کشورها در واقع از داخل همین لیگ های خودشون هستش که بازیکنان و تیم های ملی خودشون رو به نظر من انتخاب میکنن و به میدون میارن. لذا اگر که قرار بشه که دوباره ما بیایم و تمام این پنج قاره درگیر این بشن که حالا این مسابقات داخلی باز بذارن، بعد از داخلی هاشون یه تعدادی باز انتخاب بشن و دائم این مسابقات در انتخابی ها بشه، دیگه در واقع میشه گفت که جام جهانی یه ظرفیت بالایی از ظرفیت بازی های فوتبال به نظر من داره میگیره. و خب حالا باید این چه نیتی داره. اگر نیتش این هستش که کشورها در فوتبال توسعه پیدا بکنن، رشد پیدا بکنن، که به نظر من این مقدار مقایسه با اون بحث‌های حرفه‌ای فوتبال و لیگ ها و پرسد دادن به اونها برای مسابقات، شما الان ببینید ما همین کشور خودمون اگه با توجه مسائل مشکلات مختلفی هم که به وجود اومد اصلا به خاطر جام جهانی لیگمون تعطیل شد، استقاله اصلا رفت و تموم
شد. الان لیگ ما هم قراره 18 تیم بشه دیگه آقای کفاشیان.
خب همه این 18 تیم هم بشه دیگه هیچ چیز دیگه، یعنی همه هم در هم بالاخره یک ظرفیت بالای ما کمی میشه. یعنی ببینیم ما دو بحث داریم، یه بحث این که خب بازی فوتبال کمی بشه یا نه کیفی بشه. ما اگر در کنار بازی های فوتبال اون کمی بود کیفی نداشته باشیم خب قطعا مردم قطعا استقبال نمی کنن. حالا این رسمی بشه باز دوباره بحث رفت و آمد ها و هزینه باشگاه ها و باشگاه ها بشنن تمام کنن بیان بازیکن خوب بگیرن، خب این اندازه کمی ممکنه خوب باشه، ولی از اندازه کیفی به شما نمیتونه باعث رشد فوتبال ما بشه. ولی در صورت ها در جام جهانی هم همین بحث هستش. فیفا من فکر میکنم که یک مقداری بحث مسائل اقتصادی و تجاری و اینها رو داره در نظر میگیره و اینکه ببینه هر چقدر اینها درگیر جام جهانی بیشتر بشن و کشورها بیشتر درگیر بشن شاید در نظر مثلا منابع مالی خودش رو بتونه تقویت بکنه و این که حالا گفتی که 64 تیمی بشه یا اون دفعه که گفتی مثلا همه کشورهای جهان 24 کشور در جام جهانی شرکت بکنن ایتالیایی هم بهشون برخورده بود.
بله بله.
ما باید یه مسئله باشه که به نظر من روش کار بشه، کارشناسی بشه و اونها علت این قضیه رو هم بگن. صرف این که ما بریم جام جهانی، ببینید یه موقعی ما جام جهانی یک یا دو تا کشور میتونستیم بریم.
درسته.
الان خب در از آسیا.
بله.
الان خب چندین کشور دارن میان جلو و شما دیدین که در همین مسابقات امسال باز هم تاثیر نکرده، همون کشورهایی که اومدن همون اول یک باختهای اداره سنگینی هم داشتن و نتونستن خودشون نشون بدن. لذا به نظر من باید این ظرفیت های فوتبال و ما در لیگ ها و کشور ها به شکلی ببریم بالا و همون جام ملت های خود قاره ها رو اگر که یه مقدار تقویت بکنیم.
بله.
که کشور آسیایی بتونن تقویت بشن یه بیان جلو، به نظر من خیلی میتونه موثرتر از این باشه که ما میخواییم باید جام جهانی رو بیاریم و شست و خوردهش رو کنیم و مثلا فرض کنیم کشورهای بسیار قوی و در مقابل کشورهای بسیار ضعیف قرار بدیم و این شاید یه مقدار تأخیر فوتبال
بشه. بله. حالا من یه نکته اشاره بکنم، زمانی که شما رئیس فدراسیون بودید خیلی از شما انتقاد میکردن، حالا یه دوره بود هم تیم بزرگسالانمون تیم امیدمون خیلی خوب نچین نمیگیره، ولی واقعا نکته مثبت مدیریت شما کفاشیان چه در دو میدانی چه در فوتبال توجه به پایه است. یعنی حتی ما با آقای معینی هم یه برنامه صحبت میکردیم میگفتن که در فدراسیون آقای کفاشیان خیلی به تیم های پایه توجه شد. حالا درسته شاید محصولش دیر بازده باشه، یعنی در دوره های بعدی در سال های بعدی در واقع محصول در فوتبال ما نماد پیدا کرد و خودشو نشان داد، اما واقعا این کار خیلی طاقت فرساییه. یعنی توجه به تیم‌های پای استعدادیابی پرورش اونها، انگار مثلا شما بخوای یه بنایی رو از صفر در واقع بخوای درست بکنی و اون رو به ارتفاع خیلی بالا برسونی. اینو می‌خواستم ببینم که شما فلسفتون همیشه همین بوده آقای کفاشیان در عرصه مدیریت.
ببینین خدمت هم سکنم که ما در هر صورت در دوامه میدونیم که خب این نجل گرفتیم، ما یه تعداد بچه های جوانان رو مدت های زیادی فرستادیم در اردوهای خارج، مربی خارجی درشون آوردیم، اون نجلش هم شد چند تا بازی های مدال های طلا و حتی المپیک در المپیک ما تونستیم
احسان حدادی دیگه. بله
بله احسان حدادی. بله. اگر ما این روش رو خب بریم جلو قطعا ما نجل میگیریم. اما در فوتبال ببینین یه مقدار فرق میکنه. در فوتبال ما فدراسیون باید این سرمایه‌گذاری رو بکنه در جوانان نوجوانان، ولی مهمتر از اون ایجاد ساختار جوانان نوجوانان باشگاه هستش. این باشگاه هستن که باید چون جوانان و جوانان رو بیارن و برشون سرمایه‌گذاری بکنن. و از اون طرف هم در خود لیگ الان خب یکی از مقررات هستش که بچه های جوان رو باید در مسابقات لیگ در جزو تیماشون معرفی کنن، ولی وقتی بازی نمیدن اینا رو نمیگیرن، خب ما باعث میشه که همینطور سه گیم باشیم که متاسفانه دنبال امتیاز و بالا رفتن تیممون باشیم ولی دنبال کیفی شدن تیممون نباشیم. این به نظر من یک وظایف مهم باشگاه هست که فدراسیون باید به نظر من سازمانی یه ابزاری رو تهیه بکنه، یک انگیزه‌ای رو تعریف بکنه که باشگاه ها بتونن در واقع تیم های پایش رو تقویت کنن و از حاصل این هم قطعا میشه خب تیم امید ما، تیم های جوانان و جوانان ما که در این سالهای اخیر حتی زمان ما در تیم امید
درسته. آیا کفاشی حالا اگه شما رئیس فدراسیون بودی در واقع تصمیم اصلی و نهایی رو شما می‌خواستین بگیری و آقای قلعه‌نویی اعتماد می‌کردی برای جام ملت‌های آسیا یا تغییر در کادر فنی رو واجب می‌دونستی؟
نه به نظر شک نکنیم، ما با آقای قلعه‌نویی همین اعتماد بکنیم. منم اگه بودم این اعتماد رو می‌کردم. آقای قلعه‌نویی الان تیمو چیده، الان دستش بازه که بتونه به جوان‌گرایی کنه. به نظر من تو جام ملت‌ها بیشتر از این که واسه یه نتیجه باشه فکر این باشه که تیم ملی ایران رو جمع کنه، اونها رو بیاره و اونها رو به کار بگیره و تاشا با همین استمون آقای قلعه‌نویی بره جلو و موفق بشه.
خیلی ممنونم.
نه شرایط مربی خارجی هست ما داریم الان که بیاریم، نه از اون صورت کسی ممکنه که بیاد و بازم بیاد مثلا توش ویلمود پیدا بشه یا بیاد نجه نگیره. قلعه‌نویی داره میکنه کاد فنی خوبی هم داره و داره اون رو
پیگیری میکنیم. خیلی ممنون از شما آقای کفاشیان عزیز که در این گفتگو همراه ما بودید. سپاسگزارم از آقای علی کفاشیان، یکی از مدیران بسیار خوب ورزش کشورمون. یه توضیح هم بدم، حالا آقای کفاشیان از جوانگرایی صحبت کرد، جوانگرایی بعد یک معنایی هم داشته باشه، یعنی از این نظر که اون بازیکن جوان یک تجربه هم داشته باشه علی رغم سن کمش. به طور مثال در بازی تیم‌های اسپانیا و بلژیک لامین یامال سومین بازیکن جوان تاریخ جام جهانی در مرحله چهارم نهایی شد، یا کوبارسی هم با 20 سال سن اولین بار بعد از 68 سال در کنار لامین یامال بازیکنی لقب گرفت که در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با سنی کمتر از 20 سال به میدان رفته. این جوانگرایی، یعنی در واقع جوانگرایی باید قایی و مورد نظر ما باشه، یعنی بازیکن‌های جوان با تجربه، نه اینکه بازیکن جوان بی تجربه رو ما تازه بخوایم مثلا تو جام ملت‌های آسیا یا رقابت‌های جام جهانی بهش میدان بدیم. خیلی ممنون که همراه برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستید. ساعت 18:48 دقیقه است. ورزش ایران. همراه شما هستیم با برنامه زنده ورزش ایران. همکارم خانم معصومه کیانی هم داخل استودیو کنار ماست و ایشون هم بخش شنیدنی و جذابی رو تقدیم شما خواهد کرد. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید.
متشکرم از شما. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ورزش ایران. امروز هم در کنارتون هستم و می‌خوایم بررسی بکنیم مهمترین اتفاقاتی که در ورزش بانوان افتاده.
بفهمه در خدمتم. در خدمت بفهمید.
بله، در حاشیه برگزاری نهمین اجلاس جهانی زنان و ورزش، خانم کامنتری رئیس کمیته بین‌المللی المپیک یه پیامی رو منتشر کردن و در اون بر نقش ورزش در توانمندسازی زنان و دختران تاکید کردن. یکی از نخستین پیام‌های راهبردیشون رو بعد از تصدی ریاست کمیته بین‌المللی المپیک دادن، پیامی که فراتر از حمایت از ورزش بانوان چشم‌انداز مدیریت جدید کمیته بین‌المللی المپیک در حوزه توسعه سرمایه انسانی برابری فرصت‌ها و حکمرانی ورزش رو ترسیم میکنه و حالا این تغییر نگاه بیانگر این هستش که جنبش المپیک در حال عبور از مفهوم برابری در مشارکت به سمت توانمندسازی از طریق ورزش.
بسیار عالی.
در مورد ورزش والیبال نشستم خدمتتون بگم تیم ملی بانوان کشورمون در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی خودشون در مسابقات قهرمانی جهان که در هانگژو چین در حال برگزاریه به برابر این تیم، یعنی برابر چین که میزبان مسابقات هست، نتیجه رو 3-0 واگذار کردن. 26-24، 25-22، 25-18 امتیازاتی بود که در هر دست ورزشکارانمون به دست آوردن. ملی پوشان کشورمون در گروه اول این مسابقات با چین و رواندا و کنیا هم گروه بود که قهرمان آفریقا رواندا رو شکست دادن، کنیا رو هم تونستن ببرن، اما برابر چین که قدرت قدیمی والیبال نشسته بانوان هست،
بخش مردان چین،
بله دقیقاً، برابر این تیم نتیجه رو واگذار کردن. ولی خب دست اول خوب بود، 26-24 داشتن یه جورایی تقابل نزدیکی رو تجربه می‌کردن. حالا در ادامه تیم ملی کشورمون در مرحله حذفی فردا به مصاف تیم سوم گروه دوم خواهد رفت. دو تا خبر میخوام در حوزه داوری براتون بگم که یکیش مربوط به قایقرانی در بخش روئینگ میشه. مریم خسروانیان، داور بین‌المللی روئینگ ایران، با دعوت کنفدراسیون روئینگ آسیا به عنوان یکی از داوران رقابت‌های روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب شده. داور بین‌المللی بسکتبال کشورمون خانم مهسا کارگری هم دیدار تیم‌های هند و تایلند رو در مسابقات کاپ آسیا زیر 18 سال دختران قضاوت خواهد کرد. مهسا کارگری امروز دوشنبه دیدار تیم‌های هند و تایلند رو به همراه داورانی از کشورهای قزاقستان و استرالیا به عنوان سرداور قضاوت خواهد کرد. در مورد بدمینتون من براتون بگم که 6 نفر انتخاب شدن برای شرکت در مسابقات آسیای میانه. یه تست آمادگی جسمانی و ارزیابی پزشکی هم از ورزشکاران گرفته شده و فردوس فروغی، آیسان شوریده، زهرا رباتی، آیسان زارعی، ترمه حسینی، زهرا امنی ورزشکارانی هستند که در ردهای سنی کمتر از 16، 19 و 23 سال قراره که در مسابقات آسیای میانه شرکت کنن. این رقابت‌ها از 5 تا 12 شهریور ماه در تاجیکستان قراره برگزار بشه. این نکته رو اشاره بکنم، زهرا رباتی نماینده بانوان بدمینتون کشورمون در بازی‌های المپیک جوانان هستش، همینطور آیسان زارعی که قراره در بازی‌های آسیایی ناگویا نماینده بدمینتون کشورمون باشه. البته سرمربیگری در واقع دختران جوان هم بر عهده ثریا آقاییه که خودش اولین بدمینتون باز بانوی ایرانیه که راه پیدا کرد به بازی‌های المپیک توکیو. اما آخرین خبرم رو میخوام در مورد بوکس بگم، چون کمتر در مورد بوکس صحبت کردیم. دور جدید تمرینات تیم ملی بوکس برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا از فردا قراره که شروع بشه. 4 ورزشکار، مبینا رضازاده، پارمیدا خوشخبر، سارینا نقش و یاسمین باقرزاده ورزشکارانی هستند که در این اردوی تمرینی حضور دارن. مربیگری هم بر عهده راضیه طهماسبی هستش که قبلا سرمربی تیم ملی وشوی بانوان در بخش ساندا بودن. 20مین دوره بازی‌های آسیایی هم از 28 شهریور ماه به مدت 16 روز در شهر ناگویا کشور ژاپن برگزار میشه. ما بوکس بانوانمون از سال گذشته فعالیتش رو آغاز کرده، در بازی‌های آسیایی جوانان حضور داشتیم، در بازی‌های کشورهای اسلامی حضور داشتیم و حالا این سومین مسابقه رسمی هستش که بوکسرامون شرکت کرده. البته اینو هم بگم شرکت خواهند کرد، اینو هم بگم که قبل از این هم در مسابقات جام جهانی حضور پیدا کردن که حالا اونجا 2 نفر ورزشکار داشتیم، منتها عملکرد خوبی و اونطوری که باید نبودش. دلیلش هم اینه که حالا تازه فعالیتشون رو شروع کردم و فکر میکنم که در آینده خبرهای خوبی از بوکس هم بشنویم.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما خانم کلینی که در برنامه امروز هم کنار ما بودید. حالا سعی میکنید در روزهای آینده هم این بخش جذاب رو تقدیم شنوندگان بکنید.
خواهش میکنم، با افتخار. زنده باشید، خدا نگهدار.
اما از والیبال نشسته دختران همکاران خانم کیانی با شما صحبت کرد. اشاره بکنم که در بخش مردان در رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر هانگژو چین، تیم ملی کشورمون در مسابقه حساس برابر بوسنی و هرزگوین به برتری 3-1 رسید و این رقیب قدیمی رو شکست داد تا همچنان تیم ملی والیبال نشسته ایران بخت اول برای کسب عنوان قهرمانی دوباره رقابت‌های جهانی باشه. از فوتبال کشور بشنوید که سهیل صحرایی بازیکن تیم امید و باشگاه پرسپولیس که توانایی بازی در پست‌های دفاع راست، دفاع چپ و دفاع میانی رو داره با قراردادی 3 ساله به تیم گلگهر سیرجان پیوست. علی نعمتی مدافع تیم ملی فوتبال کشورمون بعد از پایان همکاری با فولاد خوزستان با امضای قرارداد 1 ساله به تیم لوسیل قطر ملحق شد. از ورزش کشورمون یک موضوع دیگر رو اشاره بکنم که همزمان با آغاز شمارش معکوس 100 روزه مشعل و نشانهای بازیهای پاراسیایی ناگویا مراسم ویژه‌ای برگزار شد برای اینکه بازیهای پاراسیایی ناگویا به عنوان اتفاق مهم در ورزش قاره آسیا برای همگان معرفی بشه و امیدوار هستیم که در این دوره از بازیهای پاراسیایی هم شاهد موفقیت ورزشکاران کشورمون باشیم. رویدادی که قرار از 26 مهر تا 2 آبان با حضور حدود 4000 ورزشکار از 45 کشور در 18 رشته ورزشی در شهر ناگویا و همینطور شهر آیچی ژاپن انجام بشه. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز ورزش ایران بودید. تا فردا 18:30 خدا نگهدار.
آگهی چیزای خوبی پیدا میشه.
گوجه‌هاش تازه‌ن.
از خوشمزگیش پیداست.
طبیعی و بدون مواد نگهدارنده است.
از خوشرنگیش پیداست.
تولیدش با پیشرفته‌ترین تجهیزات دنیاست.
از بسته‌بندی شفافش همه اینا پیداست. کچاپ دلپذیر در بسته‌بندی‌های شفاف کیفیتش پیداست.
دلپذیره که متفاوته.
سال‌هاست با شما قدم می‌زنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز. زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سالهاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط 1 پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلند توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
ماه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.